ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دو نفر از نیروهای سپاه پاسداران در منطقه سراوان کشته شدند. علی لاریجانی توقیف نفتکش بریتانیایی را پاسخ سپاه به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق خواند. و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. سپاه پاسداران خبر داد که دو تن از نیروهای این نهاد روز یک شنبه در منطقه کشتگان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با افرادی که سپاه آنها را تروریستی خوانده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کشته شدگان این درگیری محسن نقیبی اهل کرمانشاه و عبدالخالق درازهی از نیروهای بسیج در سیستان و بلوچستان اعلام شدند. بر اساس این گزارش دو نیروی دیگر سپاه پاسداران نیز در جریان این درگیری مجروح شدند. شهرستان سراوان در 340 کیلومتری جنوب زاهدان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده و شرقی ترین شهرستان ایران است. این شهرستان طی سالهای اخیر بارها محل رویاروی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یک شنبه مجلس در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز آن را پاسخ سپاه با آنچه که دزدی انگلیسی ها خواند توصیف کرد. این واکنش بعد از آن بود که حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در تذکر ماده 110 آیین‌نامه داخلی از اینکه هنوز مجلس درباره توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران ابراز نظر نکرده است انتقاد کرد.
دزدی کردن جوابشو دادن دیگه.
اظهارات رئیس مجلس ایران در حالی بیان شده است که سپاه پاسداران و مسئولان نظام تاکنون علت این توقیف را عدم رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی از سوی نفتکش استناین پرو که تحت مالکیت بریتانیا است اعلام کردند. در هفته های گذشته مقامات جبل الطارق از طریق نیروهای بریتانیایی یک فروند نفتکش ایرانی به نام گریس یک را به دلیل آنچه که نقض تحریم های بین المللی علیه حکومت بشار اسد نامیدند توقیف کرده بودند. این توقیف با اعتراض و واکنش مقامات ایران روبرو شده بود. و بیش از 160 نماینده مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی نیروهای دریایی سپاه پاسداران حمایت کردند. نمایندگان امضا کننده بیانیه در عین حال از دولت حسن روحانی درخواست کردند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. در این بیانیه اشاره‌ای به میزان و جزئیات اخذ این عوارض نشده است. همونطور که در خبرهای این روزها بسیار شنیدید، الان هم در خبرهای ما بود. روز جمعه نفتکش استناین پرو حامل پرچم بریتانیا به دست نیروهای سپاه توقیف شده. اول گفته شد که علت توقیف عدم رعایت قوانین بین المللی بوده، اما رفته رفته صراحت در مورد تلافی جویانه بودن این اقدام بیشتر شنیده میشه. میدونیم که کشتی گریس وان حامل نفت ایران هم دو هفته پیش در نزدیکی جبل الطارق توقیف شد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. ساعتی پیش در همین باره گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. ابتدا از او درباره دو روایت متفاوت در ایران درباره علت توقیف نفتکش بریتانیایی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
در 24 ساعت اول بعد از توقیف نفتکش امپرو، مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً سعی می‌کردن توجیهات حقوقی پیدا کنن برای این توقیف کشتی. گفته می‌شد سازمان بنادر و دریانوردی ایران دستور داده، بهانه آورده می‌شد که این نفتکش ابتدا با یک لنج تصادف کرده، عده دیگری می‌گفتن نفتکش پسماند و زباله در دریا ریخته، مقررات بین‌المللی رو رعایت نکرده. بخش از نیروهای آگاه به خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه گفتن جرم نفتکش این بوده که موقعیت‌یاب خودش رو خاموش کرده یا امنیت کشتیرانی و تردد رو مختل کرده. مطابق به تدریج این روایت عوض شد. امروز که یک شنبه است میتونیم بگیم کاملا دیگه این روایت عوض شده. مقامات جمهوری اسلامی به صراحت بیشتری میگن که این نفتکش به عنوان یک اقدام مقابل جویانه، یک تلافی مقابل به مصر در قبال نفتکش ایران انجام شده. نه تنها آقای علی لاریجانی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس چنین چیزی رو تقریبا به صراحت گفتن. کیهان که صریح‌تر از هر شکل ممکن نوشته، حتی در یکی از یادداشت‌های کوتاه خودش به عنوان تلافی که تعارف ندارد نوشته که اگر این نفتکش تمام مقررات بین‌المللی رو رعایت کرده بود هم باز باید توقیف می‌شد. برای من فکر می‌کنم ما شاهد یک همصدایی در داخل حکومت هستیم، چیزی که دیروز تلویحاً جواد ظریف به وزیر خارجه بریتانیا هم گفته بود، آقای هانت روایتش این بود، مبنی بر اینکه ایران این کشتی رو نه به دلیل نقض یا تخلف یا رعایت نکردن قوانین، بلکه به عنوان مقابله به مصر و یک اقدام تلافی جویانه انجام داده و توقیف کرده.
از همصدایی داخل حکومت صحبت کردید، اما 48 ساعت بعد از توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو، آقای روحانی هنوز واکنشی نشون نداده، سخنگوی وزارت خارجه واکنش خاصی نشون نداده یا سخنگوی دولت، یعنی کمترین واکنش ها رو از سمت دولت میگیریم منهای واکنش آقای ظریف. به جاش مقام های نظامی بسیار صحبت کردن، آیا نشانه میتونه باشه از عدم اجماع یا از اختلاف داخلی بر سر توقیف نفتکش؟
ما شاید یک همصدایی تبلیغاتی هستیم، این به معنی همفکری یا همعقیده بودن مقامات حکومتی نیست. توقیف این نفتکش یک اقدام به وضوح تنش آفرین هست، یک اقدام به وضوح مخل امنیت ملی، باعث میشه اتحادیه اروپا از ایران فاصله بگیره، بدون شک ناقض حقوق ملت ایران، ناقض امنیت ملی ایران، ضد منافع ملی ایران هست. چهره سیاه و خشن جمهوری اسلامی رو بیش از پیش سیاه‌تر میکنه، کاملا دیگه در افکار عمومی توجیه میکنه که ایران نه تنها حامی تروریسم بلکه به شکل دزدان دریایی رفتار میکنه. بنابراین واضح هست چنین رفتاری تنشها و شکافهایی رو در داخل حکومت ایجاد بکنه. این صداها رو کم و بیش از میان روزنامه های نزدیک به دولت، بیشتر در شبکه های مجازی البته میشنویم، منتها فضای تبلیغاتی حکومت که از صدا و سیما شروع میشه تا فرماندهان سپاه و امروز بیانیه 100 خورده‌ای از نمایندگان مجلس به قدری سنگینه که کسی در داخل جرأت نمیکنه با صراحت با این مسئله مخالفت کنه. فکر میکنم سکوت حسن روحانی تا این لحظه رو از این زاویه باید ببینیم، هرچند که خودم شک دارم که آقای روحانی بعداً با این مسئله مخالفت کنه، فکر میکنم در ظاهر هم که شده بعداً حمایت خواهد کرد.
گفتید که این برخلاف منافع ملی ایران هست یا به نوعی دزدی دریایی است. الان مقام های جمهوری اسلامی هم همین رو در قبال توقیف کشتی گریس وان میگن که در آبهای نزدیک به جبل الطارق توقیف شد به دست نیروی دریایی سلطنت بریتانیا. خب چه واکنشی میبایست نشون میدادن؟ آیا این مقابله به مثل میشه در این قالب توجیه بشه؟
صحبت از عملکرد بریتانیا یا توقیف نفتکش گریس یک نیست، منتها هرچه بود در دیوان عالی و دادگاه جبل الطارق انجام شد و نهایتا اینکه ایران موقعیت متفاوتی با بریتانیا داره. ایران الان تحت فشار آمریکاست، در انزواست، تحت فشار تحریمی است. همین امروز شما بیانیه ها رو نگاه کنید، از بیانیه ناتو گرفته تا اظهارات مقامات کشورهای نزدیک به ایران، انتقاد مقامات عمانی رو که میبینید، بدون تردید به این نتیجه میرسه که این اقدام علیه منافع ملی ایران هست، ایران رو بیشتر در انزوا میبره. امروز ساندی تلگراف خبر داده که بریتانیا احتمالاً تعلیق دارایی‌های ایران در بریتانیا رو اعمال خواهد کرد، یا حتی احتمال داره که تحریم‌های سازمان ملل و اروپا رو برگردونه. این به این معنی است که آخرین دریچه‌های تنفس اقتصاد ایران هم بسته خواهد شد، و هرچند از این زاویه سپاه پاسداران آقای خامنه‌ای نمایندگانش منافع زیادی خواهند برد، اما اکثریت مردم ایران دچار مشکلات بیشتری خواهند شد.
خب الان یه بحرانی ایجاد شده، به نظر شما کسانی که نفتکش رو توقیف کردن یا دستور توقیف نفتکش رو به عبارتی دادن، راه برون رفت از این بحران رو هم آماده دارن بهش فکر کردن؟
مقامات جمهوری اسلامی اساسا راه برون رفتی ندارن. اگر شما به سابقه عملکرد جناح تندرو حکومتی یا سپاه نگاه بکنید، هدف، کارکرد و شاید وظیفه‌شون صرفاً بحران آفرینی نیست. منتها اگر به روابط ایران و بریتانیا نگاه کنید، چند بار این روابط دچار تنش‌های اینچنینی شده، بعد از ماجرای بازداشت ملوان‌ها یا بعد از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا. نهایتاً میانه‌روها یا عقب‌گرایانی در تهران و لندن پیدا شدن که مسئله رو حل و فصل بکنن. بنابراین بعید نیست این بار اونها هم وارد میدان بشن و قضیه رو حل و فصل کنن، هرچند که شرایط بسیار بسیار سخت و خطرناک و بسیار ویژه هست.
گفتگوی من کامبیز غفوری با مهدی مهدوی آزاد رو شنیدید. اما تعدادی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند به حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان داد. بیشتر بشنوید از گزارشی از همکارم وحید پروست.
جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامتی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی هشدار داده و خواستار رفع حصر سریع از آنها شدند. به گزارش وبسایت کلمه، اردشیر امیر ارجمند، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضا حسینی بهشتی، محمد رضا حسینی بهشتی، ابوالفضل فاتح و فرشاد مؤمنی با امضای این نامه نوشتند. تصاویر منتشر شده افراد محسوب به روشنی نشان می‌دهد فرسودگی جسمانی آنان و خصوصاً میرحسین موسوی روندی پرشتاب به خود گرفته، به صورتی که آقای موسوی بخش اعظم هفته گذشته را درگیر بیمارستان و مشکلات مرتبط با سلامتی خود بوده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
مسئله اساسی بی‌توجهی مجموعه حاکمیت و هسته سخت قدرت نسبت به یک مسئله مهم برای کشور و یک مسئله مهم از نظر حقوق انسانی افراد. آقای موسوی در شرایط جسمانی مناسبی به هر حال نیستند، یعنی که از نظر سلامتی مشکلاتی دارن و باید که تحت نظر مستمر مراقبت‌های پزشکی از این حق اولیه محروم هستند و آنچه را که موجب شد مشاورین در این مقطع نامه را بنویسن ضرورت حمایت از حقوق اولیه آقای موسوی و یادآوری این به حاکمیت.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخش از نامه مشاوران میرحسین موسوی با اشاره به رنج و ظلمی که بر رهبران محصور رفته، از حسن روحانی خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و وفای به وعده‌های انتخاب خواباتی خود برای رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی اقدامی مؤثر انجام داد. مشاوران موسوی همچنین از رئیس جمهوری ایران خواستند نگذارد تداوم به گفتی آنان این ستم تاریخی بیش از این بر چهره قانون و ارزش‌های جمهوری اسلامی خدشه وارد کند. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 است. صدای علی مطهری:
اما راجع به رفع حصر که می‌فرمایید که نظر رهبری به حصر اینها هست، این ببینید، بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. اینو خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی این ظلمه و عادلانه نیست.
علی مطهری نماینده مجلس چند ماه قبل هم ضمن انتقاد از مجلس و حسن روحانی به دلیل کوتاهی در پیگیری موضوع حصر گفت که مجلس به عنوان مسئول حراست از قانون اساسی و رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. با این وجود مشاوران میرحسین موسوی در نامه خود به رئیس جمهوری ایران اشاره کردند که در شرایطی که کشور با سخت‌ترین فشارها و رویارویی‌های خارجی خیش مواجه است، تلاش در جهت رفع حصر به گفته آنان در جهت تقویت همدلی و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگر به سود منافع ملی و اقتدار کشور است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی:
کشور بسیار خطیری است و امنیت کشور قبل از هر چیزی مبتنی بر همبستگی ملی است و اگر که حاکمیت به این مسئله اولی توجه نکنه، قطعا کشور را با خطرات بزرگی مواجه میکنه. تنها نمیشه امنیت ملی رو بر قدرت نظامی استوار کرد. میباید که حاکمیت گوش شنوا پیدا بکنه و به دنبال منافع ملی باشه و اصلاح و خطاهای گذشته نداشته باشه. این مسئله است که ما وظیفه داریم که اینو بگیم. امیدواریم که این تذکر مؤثر واقع بشه، هرچند که تا به امروز همه گوش ها بسته بوده و همه چشم ها بسته بوده و همه قلب ها هم بسته بوده. متاسفیم از این رفتار حاکمیت.
اواسط تیر ماه تصاویر جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این دو را به مراتب سالخورده تر از روزهای منتهی به حصر نشان میداد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون هیچ محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. ساعت 15:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا موقع از شما دعوت میکنم با سایر برنامه های رادیو فردا با ما بمانید و همراه باشید.